پیشگیری می‌کنیم که ایجاد نشه. یکی هم که ارتباطایی که حالا ما داریم، آقای سایی با فدراسیون جهانی داره، خیلی جاها ما حتی در محل هم مدیریت می‌کنیم موضوع.
یه نکته‌ای رو عرض کنم، من کاملا درک می‌کنم ورزشکاری رو که صبح ظهر شب تلاش می‌کنه برای اوج آمادگی، شبا با رویای المپیک می‌خوابه، صبح با هدفش بلند میشه و سخت‌ترین رژیم‌ها، سخت‌ترین تمرینات و سخت‌ترین کارها رو برای رسیدن به این هدف انجام میده و مسیری رو طی می‌کنه. کاملاً این رو می‌فهمم. شرایط برای ورزش کشورمون شرایط سختی شده. نمونه‌اش همین عدم صدور روادید توسط کشور انگلستان که طبق گفته جناب رحیمی دبیر محترم فدراسیون کاملاً یه بحث سیاسی بوده. از طرف دیگه اصولی که کشور ما داره و عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس، این به عنوان یک اصله. طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، قطعاً بچه‌هایی که تو این مسیر قرار می‌گیرن باید نگاه ویژه‌ای بهشون بشه. اگر نگاه ویژه‌ای نشه، این نقطه قوتی که ما به عنوان یک اصل و ارزش می‌دونیمش، خدای نکرده ممکنه برامون دچار یک خطر بشه، دچار یک آسیب بشه. بازم تأکید می‌کنم طبق فرمایشات ایشون باید به وضعیت معیشتشون، به وضعیت زندگیشون و امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره، به طور کلی ورزشکاران و قهرمانان کشورمون، به طور ویژه کسانی که این شرایط براشون پیش میاد، چون همه مایی که با ورزش آشنایی داریم میدونیم که هر ورزشکار حرفه‌ای از سلامت بدنی خودش میزنه برای رسیدن به یک حد اعلا که بتونه در مسابقات متعدد از جمله جهانی و المپیک کسب نشان بکنه و پرچم ایران رو به اهتزاز در بیاره. خب این فعالیت فعالیت مهمیه. حالا واقعا با چنین کابوسی بخواد مواجه بشه، شرایط براش بسیار سخته. پس نگاه ویژه از طرف فدراسیون مربوطه در حال حاضر تکواندو و وزارت ورزش و جوانان رو میطلبه. امیدوارم این بچه‌ها رو رها نکنیم، بگیم خب حالا بله این اصل ماست، درسته، بر اساس این اصل هم باید قدم برداریم و حمایتشون بکنیم. یه نکته دیگر رو هم عرض کنم، شما اشاره کردید که 11 نفر رو داشتید اعزام می‌کردید به انگلستان. یه نگرانی هست از اعزام‌ها با تعداد نفرات بیشتر، بیش از حد، که تو خیلی از فدراسیون‌ها داریم مشاهده می‌کنیم. پرونده‌ای رو برنامه ورزشگاه داره آماده می‌کنه در مورد سفرهای غیر ضروری رؤسای فدراسیون‌های متعدد. اصلا رؤسا هم نه، افرادی که دارن اعزام میشن به کشورهای گوناگون. الان یه دوره مسابقه در آمریکا مثلا قراره برگزار بشه، نفراتی رو در لیست می‌بینیم تحت عنوان پزشک، تحت عنوان مدیر پروژه، که اینا برن آمریکا. آقا این همه علاقه به سفر آمریکا رفتن 100% در تضاد با سیاست‌های کشور. این چه شوقیه که بعضیا برای گرفتن این ویزا دارن و برای من واقعا عجیبه. و یه لیست بلند بالا چون مسابقات در آمریکا داره برگزار میشه. من به خاطر اینکه پرونده مفصل در موردش داریم و در هفته‌های آینده حتما بهش خواهیم پرداخت، یکی دوتا فدراسیون هم نیست، اسم فدراسیون رو فعلا نمیارم، ولی چشم انداختن به سیاهه فدراسیون‌هایی که نفر تعیین می‌کنن برای حضور و اعزام به کشورهایی که احتمالاً ویزا شکم قلقلکشون میده، واقعا تأسف‌آوره. شایسته نیست برای کشورمون و برای کسانی که صاحب منصب و صاحب رتبه در بخش‌های مختلف ورزش هستن. یه بخشی رو جناب رحیم با هم ببینیم، ادامه گفتگو رو با شما در حوزه فنی ادامه خواهیم داد. ممنونم که ورزشکار از شبکه 5 سیما تماشا میکنید یا اون رو از رادیو ورزش میشنوید. همراه شما بینندگان و شنوندگان محترم هستیم. گفتگو میکنم با جناب اصغر رحیمی دبیر محترم فدراسیون تکواندو و البته مدیر فنی تیم ملی تکواندو. آقای رحیمی، در مورد اعزام ها صحبت کردیم. شما فکر کنم 19 یا 20 اعزام داشتید اخیراً. یعنی این پاراتکواندو رو هم که حساب بکنیم میشه 20 تا دیگه. چه نفراتی رو فرستادی؟ چقدرشون اضافه بودن صادقانه؟
ببینید واقعا ما حالا یه شورایی داریم در وزارت ورزش، شورای برون مرزی، ولی باور کنید ما چون منابع محدود داریم و منابع محدودون رو باید مدیریت بکنیم با فعالیت‌های نامحدودی که داریم. ما اصلا خودمون یه شورای برون مرزی داخل فدراسیون داریم. ببین اینی که من عرض کردم من و آقای سایق نامه رو ویزا کردیم، اصلا نه برای اینکه جفتمون بریم، برای اینکه ببینیم به کی ویزا میدن، به هر کس که ویزا داد برن که خواهش سایق قرار شد بره. در واقع عملا اصلا من قرار نبود خودم توی این الزام باشم. به لحاظ مربی و اینها هم خب چون ما واقعا رشتمون رشته تکواندو مثل خیلی از رشته‌های دیگه وابسته به کوچ و مربی هست، باید ما واقعا بتونیم مربی‌ها رو اینها رو اعزام بکنیم که مربیایی که واقعا با اینا خیلی نزدیک هستن به لحاظ روحی روانی و میتونن اینها رو در واقع هدایت بکنن برای بهترین نتیجه. عملا ما تو بخش ورزشکار خب سعی میکنیم که تا اونجا که بشه، تا اونجا که حد نیاز هست. ببین ما الان برای چین که بچه‌ها میخوان دو هفته دیگه برن، ما 3 تا شانس کسب سهمیه داریم، ولی حدوداً 17 تا ورزشکار داریم اضافه میفرستیم. اینا برای اینکه برن پخش بشن تو جدول و بتونن راه رو باز بکنن برای این 3 نفر. چون ما با از دست دادن این میدون در بخش مردان، ما دیگه میدون بعدمون همون روش گرند اسلم یا روشی که تو چین قرار اتفاق بیفته که از اونجا سهمیه مستقیم بازم میتونیم بگیریم. ما
الان سهمیه مستقیم، خیلی خلاصه اگر بخواید بگید، یه دونه گرند اسلم یا جایزه بزرگ چین رو داریم.
بله، گرند پی ام که تموم میشه فردا و پس فردا.
بعد اصلا توش نیستیم،
نیستیم. ما یه دونه منطقه‌ای داریم که دیگه منطقه آسیا هستش. منطقه آسیا اردیبهشت بود در اردن، جاش عوض شد اومد تو چین. من نمیدونم چین چرا انقدر این میزبانی‌ها رو میگیره که متاسفانه تو بازی‌های آسیایی هم خیلی مشکلات درست کردن.
میزبانی میگیره، مشکل داوری به وجود میاد.
ببینید آره دیگه، الان دوران این کارو میکنن که تو همین بازی آسیایی هم واقعا این کارو کردن. ما رو کمتر بهش پرداختیم دیگه، گفتیم حالا انقدر در مورد داوری صحبت شده.
تو شما اسفند سهمیه بگیرید چقدر وقت دارید آماده بشید واسه المپیک؟
ما دیگه اگه اسفند بگیره دیگه ما همون 5-6 ماه رو فرصت داریم دیگه.
دیگه ته اسفند فکر می‌کنم 15-16 26 بگیرید که اون ور سال که یه تعطیلات دارید، حالا تو اردو هم حتی باشن نفرات مشخص شده تو.
خوبه البته.
تیر ماه المپیک دیگه.
نه دیگه مرداد المپیک.
مرداد اواخر تیر
المپیک. خوبه ما به اصطلاح
4 ماه در واقع یه جورایی مفید.
ببینید آخه قبلا همین تا 20 روز پیش اردیبهشت بود. ما خیلی نگران بودیم. چون به قول شما ورزشکار حالا آسیب داره، نمیدونم وزنش اضافه است.
اصلا ناامید از کسب سهمیه به شما نیستیم در حال
حاضر. به هیچ وجه ما ان شاءالله دنبال می‌کنیم.
ما می‌تونیم با سهمیه کامل بریم.
ببینید سهمیه کامل که اصلا هیچ کشوری نمیتونه بگیره، اصلا حتی کره ایام
دو تا میتونیم بگیریم، دو تا خانم
دو تا چهار تا رو ما امیدواریم که بتونیم به اون سمت بریم. میدونید که در به صورت یعنی در تاریخ ما همیشه 3 تا سهمیه میگرفتیم، دو خانم یک، دو آقای یک خانم. و به اصطلاح اتفاقی که افتاد در المپیک ریو 3 پسر و 1 دختر سهمیه گرفتیم، ولی الان یک سهمیه که ان شاءالله اگه اعلام کنن تو 2-3 روز آینده خانم ناهید کیانی داره میگیره، برای اولین بار هست که از طریق رنکینگ سیستم جهانی میگیریم. ما همیشه دخترامون در قاره‌ای تونسته بودن سهمیه بگیرن، این خیلی ارزشمنده که مستقیم داریم سهمیه میگیریم. ولی ان شاءالله اگه اینجا نشه ما گرن اسلم رو تلاش میکنیم، اونجا نشه ما دیگه قاره‌ای رو. حتی میشه جفتش هم تلاش کرد، منتها یه موقع‌های دیگه بیشتر از یه سقفی رو نمیشه گرفت.
پیش بینیتون چند سهمیه است؟
ما پیش بینی هستش که همون 2-1 رو بتونیم تکرار کنیم حداقل، ولی من فکر کنم که شاید بتونیم به 2-2 و دخترامون یعنی خانم نعمت‌زاده خیلی شانس. بله بله، خانم نعمت‌زاده تو منطقه
بسیار جوان هم هستن. بله. و امیدوارم که هیچ اتفاقی خدای نکرده انگیزه شون رو سرد نکنه. آقای ابراهیمی عزیز، اشاره کردم و عرض کردم و اشاره کردید به اعزام ها. خدمت شما عرض کنم که چند تا از این اعزام ها رو خود آقای سایی تشریف بردن؟
آقای سایی فکر میکنم که
از 19 تا، از 20 تا دیگه، از چون 20 تا لندن هم در
آقای شاید مثلا 50-60% چویشون بوده.
50-60% یعنی بل. حتی 10-11 تاشو 10-12 تاشو پشتشت. چکرم. سوال پایانی در مورد مباحث فنی هست. خب ما استعفای آقای بیژن مقانلو رو داشتیم و اومدن آقای مجید افلاکی. چه تفاوتی از نظر فنی تیم ملی بیژن مقانلو با تیم ملی مجید افلاکی داره؟
ببینید ما عملا کسی که یه برنامه داریم، ما اون برنامه رو قبل نوشتیم، اون برنامه داره میره جلو. در واقع ما مجری این برنامه هامون تغییر کرد و من جا داره که اینجا از آقای استاد مقالو خیلی تشکر و تقدیر بکنم توی این مدت زحمتی که کشید، چون واقعا ما یه تیم جوان، شما که خودتون در حوزه ورزش صاحب نظر هستید، بچه های ما رو ببینید، خیلی بچه های کم سن و سال و حتی تا پارسال ما بچه های دبیرستانی داشتیم و الان هم داریم، بنابراین یه تیم جوونی رو توی این مدت 18 ماه که آقای سایی اومدن و رئیس فدراسیون شدن جمع و جور کرد. بچه های ما خیلی خوبن، یعنی من احساس خودم این هستش که واقعا ما باید شروع کنیم برای المپیک. عرض کنم خدمت شما، به محض اینکه المپیک تموم میشه مراحل کسب سهمیه برای المپیک بعد شروع میشه. اینجوری نیست، بعضی از رشته‌ها ممکنه تو دو تا میدون برن کارشون تموم بشه. بنابراین من خیلی امیدوار هستم که برای المپیک بعد که بچه‌های ما همه میشن تازه 23-24 ساله از نظر سنی، ما بتونیم تو المپیک 2028 تیم خیلی خوبی داشته باشیم. ولی در این المپیک هم بچه‌های ما جوان هستن، کار داره انجام میشه. من و آقای سایی تقریبا هر روز خودمون سر تمرین هستیم و بچه‌ها با این روحیه خوبی دارن میرن جلو. البته همونطور که شما گفتین، اتفاقی که افتاد و ویزا صادر نشد، چون بچه‌ها همه همدل هستن، الان ما نزدیک 20 نفر تو اردو داریم، واقعا همه ناراحتن. یعنی یک شرایط سختی بر اردو، حتی دیروز من سر تمرین بودم حاکم شده، چون این بچه‌ها زحمت کشیدن. مثلا آقای مهران برخورداری، عرض کردم خدمتتون، ایشون تو این مدت کوتاه نزدیک 270 امتیاز جمع کرده. الان ما نفری که پنجمه و پس فردا داره میره وارد المپیک بشه 45 امتیاز اختلاف داره، که میتونست اینجا با یه مدال
حتی
طلا هم نگیره، میتونست بره وارد. حالا تمام اینا به این رفته، حالا امیدواریم برای میدونای بعدی ان شاء الله.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب اصغر رحیمی عزیز، برای شما آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم که مسیر تکواندوی ما تا پایان المپیک مسیر پرباری باشه
ان شاء الله.
سپاسگزارم،
خیلی تشکر میکنم.
بینندگان و شنوندگان محترم، همراه برنامه ورزشگاه آگهی‌های بازرگانی رو ببینیم، همراهتون هستیم در ادامه برنامه. ورزش هستید و برنامه های بخش اول ما رو میشنوید. ممنون که شنونده ما هستید. بریم به پخش یه ترانه بشنویم
برمیگردیم دوباره با ورزشگاه همراه شما خواهیم بود.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن، من همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد. تهش همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقم، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، دل بستم از وقتی که پیدا شد.
به نظر شما کدام نماینده ایران به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود می کند؟ 1. پرسپولیس، 2. سپاهان، 3. هر دو تیم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلاین تیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رای دهید.
روز بخیر هموطنان خوبم، خانم ها آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه، چه رادیو ورزش چه شبکه 5، چون این برنامه از این دو طریق به سمع و نظر شما میرسه. توی این قسمت میخوام یه مروری داشته باشم بر عملکرد لژیونرهامون، بر عملکرد فوتبال ایران به بهانه حضور بازیکنان ایرانی در خارج از کشور در لیگ‌های معتبر اروپایی از سال 1999 تا کنون، و این رو یک معیار، تنها یک معیار قرار بدم برای شیب فوتبال کشورمون که این شیب سعودی بوده یا خیر نزولی. بریم سراغ دیوار تصویریمون و بچه ها. بازیکنان در 5 لیگ معتبر اروپایی در فصل 2009-2010، ژاپن 7 داشته، کره جنوبی 7 داشته، ایران 6 داشته. پیش از این ما یک اسلاید داریم که برمیگرده به سال 1999 و 2000. توی اون فصل کاملا متفاوت این تعداد، یعنی بعد از گذشت 10 سال ما 99 2000 رو که بررسی میکنیم، الان بچه ها اگر بتونن بندازنش رو دیوار تصویری اون اسلاید پایانی که دیدیم، فصل 99-2000 ژاپن 3 تا داشته، کره جنوبی هیچی نداشته، ایران 6 لژیونر داشته. فصل 1999-2000 آمار قبلی رو هم که دیدید در طی 10 سال چطور به هم رسیدیم. بچه ها میتونیم قبلی رو یه بار دیگه داشته باشیم که به ترتیب بشه، یعنی 2009-2010 بعد از گذشت 10 سال ژاپن 7 شده، کره 7 شده، تو این 10 سال چه پیشرفتی کرده و ایران همون 6 باقی مونده. حالا بریم سراغ فصول اخیر، یعنی 10 ساله بعدی، بیشتر میشه 12-13 سال اخیر. اول با هم دیگه مقایسه بازیکنان ایرانی با لژیونرهای آسیا از لحاظ افتخارات تیمی رو داشته باشیم، ببینیم لژیونرهایی که ما در حال حاضر داریم و در گذشته داشتیم چه افتخاراتی رو به دست آوردن به شکل تیمی در تیمهایی که بازی کردن. آقای علی دایی رو داشتیم که یه بوندسلیگا، یه لیگا پوکال آلمان و یک نایب قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا رو در کارنامه دارن. مهدی مهدوی کیا یه لیگا پوکال برده، جواد نکونام یک حضور در نیمه نهایی جام یوفا داشته، وحید هاشمیان یک بوندسلیگا، یک جام حذفی، یک لیگا پوکال، اشکان دژاگه یک بوندسلیگا که البته اشکان از فوتبال آلمان به فوتبال ایران اومد، سردار آزمون 4 لیگ برتر روسیه، 2 سوپر جام روسیه و یک جام حذفی روسیه، علیرضا جهانبخش یک لیگ هلند رو برای خودش برمغان آورده، مهدی طارمی 2 جام حذفی پرتغال، 2 سوپر جام پرتغال، یک لیگ برتر پرتغال، یک جام اتحادیه پرتغال پروپیمونه، کریم انصاری فرد یک سوپر لیگ یونان، یک جام حذفی قبرس، احسان هاشم‌صفی یک سوپر لیگ یونان، یک جام حذفی یونان و میلاد محمدی یک سوپر لیگ یونان و یک جام حذفی یونان. این مجموعه افتخارات تیمی لژیونرهای ما بوده در طول تاریخ فوتبال کشور. اما در آسیا به چه صورت؟ حالا یه تعدادیشون رو درآوردیم و گلچین کردیم. پارک جی‌سونگ 4 لیگ برتر انگلستان، 4 جام اتحادیه، 2 لیگ برتر هلند، 2 جام حذفی هلند، 1 لیگ قهرمانان اروپا، 1 جام باشگاه‌های اروپا. شینجی کاگاوا 2 لیگ برتر انگلستان، 2 بوندسلیگا، 2 جام حذفی آلمان. هیدتوشی ناکاتا یه دونه سری آ و یک جام حذفی ایتالیا. شینجی اوکازاکی یه لیگ برتر انگلستان و کیم مین جای یک سری آ ایتالیا. این عملکرد رقبای مستقیم ما در آسیاست، کره و ژاپن. مقایسه بازیکنان ایرانی با لژیونرهای آسیایی از لحاظ افتخار فردی، یعنی به شکل فردی چه افتخاری رو به دست آوردن، ببینیم روی دیوار تصویری با هم. مهدی مهدوی کیا یک بار بهترین پاسور بوندسلیگا در فصل 2002-2003 شده، سردار آزمون آقای گل لیگ روسیه فصل 2019-2020 و بازیکن فصل 2021. کریم انصاری فرد حضور در تیم فصل در فصل 2017-2018 لیگ یونان، علیرضا جهانبخش آقای گلی فصل 2017-2018 لیگ هلند و مهدی طارمی 4 دوره حضور در تیم فصل لیگ پرتغال و آقای گل لیگ پرتغال در دو فصل 2019-2020 و 2022-2023. اما در آسیا به چه صورت بوده این افتخارات فردی؟ شینجی کاگاوا 3 بار حضور در تیم فصل بوندسلیگا، سون هیونگ مین 3 بار بازیکن فصل تاتنهام، آقای گل فصل 21-22 در لیگ انگلستان، 1 حضور در تیم منتخب لیگ انگلستان و جایزه پوشکاش سال 2020. کیم مین جای که البته متی تارمی کاندیده جایزه پوشکاش هم شد. کیم مین جای برترین دفاع سری آ و حضور در تیم منتخب فصل 2022-2023 سری آ که الان داره بایر مونیخ بازی میکنه. و اسلاید پایانی رو با هم ببینیم. سن اولین بازی در اروپا، مهدی طارمی 28 سالگی بازی میکنه، کارامی تومای ژاپن 24 سالگی، تاکهیرو تومیاسوی ژاپن 21 سالگی، تاکفوسا کولوی ژاپنی 18 سالگی، سون هیونگ مین کره جنوبی 18 سالگی، کیم مین جای کره جنوبی 24 سالگی. این آمار خیلی آمار مهمیه ها. بازیکنان در 5 لیگ معتبر اروپایی در حال حاضر این جمع‌بندی مونه، ژاپن 15 تا داره، کره جنوبی 6 تا داره و ایران فقط 2 تا داره. تازه 2 تا هم با ارفاق، یعنی معتبر اروپایی. معتبر اروپایی میشه انگلستان، اسپانیا، آلمان، عرض کنم که انگلستان و اسپانیا و آلمان و ایتالیا و حالا هلند و پرتغال رو هم از ما قبول کنید دیگه، با ارفاق این تعداد میشه. این یعنی چی؟ از 1999 تا 2023 بررسی کردیم و به این آمار رسیدیم. جایگاه ایران در مختصات فوتبال جهانی و بالاترین سطح فوتبال باشگاهی چنین نقشه ایست که مشاهده میکنیم. بدون شک افت فوتبال ایران در مختصات جهانی رو شاهد بودیم بر اساس آمار. و نکته مهمتری که توی آمار بهش اشاره کردیم، سن اولین بازی اروپایی است. ما چقدر بازیکن موفق تونستیم بفرستیم به لیگ‌های معتبر اروپایی و اونجا برامون بازی بکنن. این دوتا خب ما الان علایار صیادمنش رو هم داریم دیگه، متا داره توی چمپیونشیپ بازی میکنه، یعنی لیگ برتر انگلستان نیست. بعد از جهانبخش رو توی هلند داریم و سردار آزمون رو توی ایتالیا داریم. بعد شرایط بازیکنان ما به چه صورتی الان چقدر فیکسن در تیماشون، به جز مهدی طارمی در پرتغال که خب واقعا بازیکنی که روش حساب میکنن و حالا صحبتش به پیوستن لیگ‌های معتبرتر از پرتغال هم هست. این نمای کلی فوتبال ایران در مختصات فوتبال جهانی است. امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، ببخشید عرایضم طولانی شد. در مورد وزارت ورزش و جوانان، مرتبط با این قضیه است، البته فوتبالی نیست. ما چه تدبیری برای مسیر ورزش کشورمون داریم؟ وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاستگزار اصلی ورزش کشور سیاستگزاری کلان میکند و فدراسیون ها اون رو در هر شاخه اجرایی میکنن قاعدتا و باید حمایت بکنه از این سیاستگزاری ها و مراحل اجرایی شدنش. یه مشکلی که زمان وزارت آقای دکتر سجادی به چشم اومد و بارها به عنوان نقد مطرح شد، بحث بلا تکلیفی فدراسیون ها بود. با توجه به دوره سرپرستی جناب کیومرث هاشمی و دوره وزارتشون، چه تغییری از نظر تعیین تکلیف فدراسیون ها شکل گرفت؟ فدراسیون هایی که همچنان بدون رئیسن، فدراسیون هایی که همچنان خطر تعلیق تهدیدشون میکنه و فدراسیون هایی که همچنان رنج میبرند از چند دستگی یا تعدد نظرات مختلف و تهدیدهای بیرونی از طرف فدراسیون جهانی. این به عنوان یک نقد جدی به وزارت حال حاضر هم میتونه وارد باشه. چه فعالیتی برای تعیین تکلیف فدراسیون های بلا تکلیف انجام دادیم در سالی که به المپیک، در سال آینده دیگه، در روزهایی که کمتر از یک سال فاصله داریم به المپیک؟ یکی از این فدراسیون ها والیباله که شرایط بغرنجی داره و من میخوام صحبت بکنم با یکی از نامهای شناخته شده یه والیبال کشورمون و البته سرپرست تیم ملی والیبال و عضو هیئت رئیسه، جناب مصطفی کارخانه عزیز. سلام بر شما، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای کاظم‌زاده عزیز. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جنابعالی همکاران محترم شما، بینندگان عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بچه تصویر باز به من میدید، من چند قدمی برم اونورتر که صدای آقای کارخانه رو بهتر بشنوم. خیلی متشکرم آقای کارخانه عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. شرایط فدراسیون والیبال فکر میکنم وارد یک کشمکش جدی شده بین چند گروه، اینکه آقای داورزنی میماند ادامه میدهد یا ایشون باید برود. بر اساس مستندات و اساسنامه ها گویا احتمال ادامه حضور آقای داورزنی نیست. شما توضیحی در این خصوص دارید؟
عرض کنم که آقای کارخانه عزیز، من دلم برای والیبال میسوزه، والیبالی که در صورت طی 34 سالی که حالا من از نزدیک بودم و کار کردم، ثبات مدیریت حرف اول رو زده. 17 سال آقای یزدانی خورم روح شاد، 17 سال آقای داورزنی که توی این 17 سال اخیر، حالا ما تو ورزش حرفه‌ای میگیم کاش داشت برداشت، هر دو عزیز نقش داشتن و واقعا والیبال ما امروز عزت داره و این عزت رو هر دو عزیز دادن. به خصوص آقای داورزنی که توی این 7-8 سال اخیر اتفاقات مهمی برای والیبال ما افتاده و والیبال ما جایگاه و اعتباری پیدا کرده. شاید بخشی از این موفقیت ها همین ثبات مدیریت بوده. حالا ما این ثبات مدیریت رو تو چالش نبریم. خیلی
نه ببینید، ثبات مدیریت رو من کاملا با شما موافقم و مخالف این هم هستم که فدراسیون محمد رضا داورزنی یک فدراسیون شکست خورده است، چون ما نمیتونیم آمار رو فقط در دو سال اخیر بررسی بکنیم، باید گسترده تر ببینیمش. اما به هر حال ما هم قوانینی داریم، اساسنامه داریم، حالا چه وزارت ورزش و جوانان چه فدراسیون والیبال، و یک مدیر ابدی نمیتونه باشه.
درسته. ببینید، من میخوام این رو عرض کنم خدمت شما آقای کاظم‌زاده، این برای جالب نیست برای یه فدراسیونی که 34 سال ثبات مدیریت، اونم با زحمات شبانه روزی این والیبال به اینجا رسیده، حالا در روز بدون رئیس باشه. بالاخره تو این 15 سال اخیر من میخوام بگم بیشترین افتخارات تو والیبال تو رشته‌های تیمی و توپی که در گذشته به ما انگ میچسبوندن که ما تو رشته‌های تیمی و توپی چی نمیشیم و موفق نمیتونیم بشیم، ولی فدراسیون والیبال، فدراسیون آقای داورزنی با یه رویکرد خوب، با برنامه‌ریزی مدون خوب و توسعه دادن این رشته ورزشی، ما در سطح قهرمانی آسیا حضور در سطح اول لیگ جهانی.
البته آقای کارخانه عزیز، صرفا بحث آقای داورزنی نیست، یعنی اصلا من رو شخص صحبت نمی کنم که ایشون نباید باشد یا باید باشد، بحث اون سیستم بر پایه اساسنامه است. الان اساسنامه تعریف میکنه که مثلا سرپرست رو باید مجمع انتخاب بکنه. خب این انتخاب مجمع و این نکته که در اساسنامه فدراسیون والیبال گنجونده شده، حالا به هر حال هست دیگه، من نمیتونم الان ایراد